وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت فنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. فلا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بحث در این بود که آیا ثواب معطا در این روایات من بلغ، این ثواب بر انقیاد هست یا بر ذات عمل هست یا بر عمل انقیادی. روشن شد که بر انقیاد نیست. و اما ذات العمل مختار محقق خراسانی در کفایه این هست که بله بر ذات عمل هست. مستند ایشون این بود که ظاهر صحیح هشام که مرویه در محاسن هست اینه که بر ذات عمل هست. فرمود ذالک الثواب، اون ثوابی که وعده داده شده و به او رسیده است که اون بر ذات عمل بود، همون ثواب داده می شود. ظاهرشون که همون ثواب داده می شود. دو مناقشه ایشون به عنوان دفع دخل ذکر میکنند و جواب میدن. مناقشه اولا این است که درسته به حسب ظاهر بدوی همینه، اما یه قرینه داخلیه در این روایات وجود داره که باعث میشود دست از این ظهور بدوی برداریم و بگیم موضوع عبارت است از عمل انقیادی نه ذات عمل. و اون فاء تفریعه که در تمام روایات باب این فاء تفریع آمده، فعملهو فصنعهو، یعنی انجام این عمل از ناحیه شخص در اثر این بلوغ ثواب بوده. یعنی پس این بلوغ ثواب داعی شده، انگیزه شده برای اینکه این کار رو برای انجام بده. بنابراین اون میشه یه عمل انقیادی، عملی که به خاطر بلوغ ثواب و احتمال اینکه شاید شارع میخواهد و مرضی شارع است، محبوب شارع است انسان بره بیاره، این خب عمل میشه انقیادی و ثواب هم فرموده بر همین عمل داده میشه. آی آخون از این جواب دادن، فرمودن این فا نمیتونه قرینه باشه بر این که متعلق ثواب و مایترتب علیه ثواب این عمل انقیادی است. چرا؟ عبارتشون این بود بداهتا ان الداعی الی العمل لا یوجب له وجها و عنوانا یعطا بهی بذلک الوجه والعنوان. انسان وقتی انگیزه داره برای عملی، داعی داره برای عملی، این داعی و این انگیزه یک عنوانی و یک وجهی برای عمل ایجاد نمی کند که یعطا به اون عمل به اون عنوان اتیانش. بله یک عنوانی پیدا می کنه، این عمل میشه عمل اینچنینی، ولی عمل اینچنینی نیست که فاعلش و کنندش به این عنوان آورده باشه، کننده به این عنوان نیورده، ولی این عنوان برای او حاصل می شود، ولی اون به این عنوان نیورده و صادور این فعل از او به این عنوان نیستش. شاهد بر این که فرموده است که بداهت، دو تا تفسیر میتونه داشته باشه. یکی این بداهت یعنی امر وجدانی، شما به وجدان خودتون مراجعه کنید میبینید این چنینه. هر وقت یک کار رو انجام میدید به یه دایی و به یک انگیزه ای، اینجور نیستش که اون عمل هین از صدور منکام ما اون عنوان صادر بشه، با توجه به اون عنوان صادر بشه، نه، به همونی که اون دعوت کرده به همون عنوان شما میارید، ولو خود به خود به طور اوتوماتیک این عمل متعنون به عنوانی هم بشه، ولی شما که دارید میارید به اون عنوان نمیارید. بیان دوم یه بیان برهانیه و اون این است که در کلمات بعضی مثل محقق اصفهانی اینا وقتی توضیح میخوان بدن کلام آقای آخوند را، به اون وجه انفا، به اون وجه برهانی توضیح میدن و اون اینه که اینجا ثواب بر چی باعث، ثواب بر عمل باعث شده و داعی شده که شخص او رو بره بیاره. ثواب بر عمل، این ثواب بر عمل داعی میشه که این شخص رو بره بیاره، یعنی داعی میشود این ثواب بر عمل که در نفس او احتمال تکلیف ایجاد بشه، احتمال خواسته خدای متعال ایجاد بشه و بره بیاره. پس این آوردن به عنوان اینکه شاید خدا بخواهد، به احتمال اینکه خدا بخواهد، این معلول اون داعیه. چون شنیده یا به او بالغ شده از ثواب بر عمل، این داعی میشه که بره بیاره. آنچه که از این داعی ایجاد میشه در عالم نمیتونه مقوم متعلق اون داعی باشه و مدعو باشه، این بعد از اون پدیدار میشه. اون چون ثوابی بر این عمل شنیده، فلذا داعی برش ایجاد میشه بره بیاره. این عنوان انقیاد، عنوان احتیاط و امثال اینها یه چیزیست که معلول اون بلوغ ثواب بر عمل است. چون او رو شنیده این حالت پیدا شده، پس نمیشه این حالتی که مستتبعن و بعد از اون بلوغ ثواب پیدا میشود مقوم ماید او الیه باشه. این در رتبه متأخره، چون اینو شنیده همچی دایی برش پیدا شده، بنابراین بعد پیدا میشه. حالا که بعد پیدا میشه نمیشه در خود متعلق اخذ بشود و مقوم او بشود. این هم وجه برهانیه که المتأخر و المسبب و المعلول لیک عنوانی، لیک علتی و لیک دایی نمیتونه در رتبه قبل بیاد و مقید اون چیزی باشه که در رتبه قبل است و در رتبه علت او هست و این مقوم او بشود. این هم وجه برهانی است. خب آقای آخون حالا یا به اون وجه وجدانی و یا به این وجه برهانی میفرماید این قرینه داخلی فایده ای نداره. حالا آیا این مطلب تمامه یا تمام نیست؟ قد یناقش. به این که اگه اینجوریه که شما میگید، پس چرا در بعضی روایات تقیید شده به همین؟ فرموده التماس از ذالکت ثواب یا طلب قول النبی صلی الله علیه وسلم. اگه یه چیزیست که مستحیله، پس چرا اونجا تقیید شده؟ خود این وجود تعقید در اون روایات نشان میده که همون وجدان شما که میگید درست نیست، هم این برهانی که اقامه میکنید مغالطه است. پس چرا اونجا تعقید شد؟ این اشکال وارد نیست. چرا؟ برای اینکه همونطوری که در ضمن بیان اشاره کردیم، مقصود آقای آخوند چیه؟ مقصود آقای آخوند این است که نمیگیم این عمل بعد از اینکه صدر من از شخص متعنون به عنوان نمی شود و نمیگیم مولا نمیتواند در موقعی که عم می کند بگوید این چنین به جا بیاور، بگه طلب از آلک از ثواب به جا بیاور. نه، اینا رو نمیگه ایشون. ایشون میگه اگر اون داعی اون وقتی که گفت که بلوغ ثواب علت شده، این بلوغ ثواب فقط بوده، قیدی نداشته، بلوغ ثواب داعی این شده. خب اون وقتی که بلوغ ثواب داعی شد، این عنوان احتیاط بعد از این بلوغ ثواب ایجاد شد، محقق شد، چون اون بلغه و ثواب در دل او این داعی پدید آمد، ایجاد شد. پس نمیشه این چیزی که معلول اونه قید برای اون باشه، این بعد از اون در دل ایجاد میشه، چیزی که بعد از اون در دل ایجاد میشه که نمیشه قید اون باشه. اما اگه مولا خودش از اول اومد گفت چی؟ خودش آورد جز متعلق قرار داد، گفت تو این رو بیاری به داعی طلب فلان، خب پس قبل نبود، از اول اون چیزی که او رو برانگیخته است همینه بوده که مولا این قید رو درش عقص کرده بوده. اما اونجا که قید رو عقص نکرده باشه، فقط بلوغ ثواب منشأ شده باشه، بلوغ ثواب حالا بعد از اینکه او رو شنیده در دلش این احتمال ایجاد میشه، این داعی انقیادی ایجاد میشه، این چیزی که معلول اون بلوغ ثوابی که نمیاد اونو مقید بکنه در رتبه قلب، بلا لازم میاد که اون چیزی که اون چیزی که اون حکم را و شخص را برانگیخته است در مرحله حدوث غیر از اون چیزی باشه که در مرحله بقا میخواد بر بیانگیزد. اون وقت این قید توش نبود، اونو شنید و برانگیخته شد. پس بنابراین اگه در اون روایات ما نمیخوایم بگیم مولا نمیتونه بگه افعل ذالک بداعی کذا که در اون روایاته، ما میخوایم بگیم اگر بلوغ ثواب رو گفت منشأ است، دیگه نمیتونیم از این حساب از این به دست بیاریم که اون عنوانی که از بلوغ ثواب پیدا میشه و معلول اونه، اون قید مدعوب میشه، قید اون قرار میگیره. پس این مناقشه ای در کلام آقای آخوند قدس سره بین چیزی که اینجا میفرمان و چیزی که چند سطر بعد میفرمان که در روایات این ورود وارد شده، این مناقضه ای در کلام ایشون نیستش. جواب دومی که اینجا وجود داره این است که گفته بشود این بحث همون بحثی است که در اخذ قصد قربت و ما یتعطا من قبل الامر فی متعلق الامر در بحث تعبدی و توسلی مطرحه. اونجا بحث شده که آیا ما یتعطا من قبل الامر که یکیش قصد قربت به معنای امتثال، قصد امتثال امر، یمکن اخذه فی متعلق الامر ام لا. خب ادعای اونجا به همین وجهی که اینجا حالا اشاره شد و وجوه دیگه گفتن نمیشه، چون دوریه، چون این لا یتعطا الا من قبل الامر، پس وجودش متأخر از امر است. از اون طرف چون در متعلق امر میخواد اخذ بشود و متعلق متقدم بر امر است، پس باید قبل باشه. این توقف بر امر داره، امرم توقف بر موضوعش داره، موضوعش هم چون مقید بینه توقف بر این پیدا میکنه، پس میشه دور. اونجا اینجوری بیان. خب خود محقق اصفهانی و بزرگان دیگر اونجا زحمت کشیدن و تبیین کردن که این دور لازم نمیاد اونجا. خب همون بیانم میشه اینجا گفت که دور لازم نمیاد، برهانی اینجا نمیشه اقامه کرد در ما نحنفی. و وجدان هم که گفته میشود، وجدان بله، که ما وقتی کاری رو میریم انجام میدیم به خاطر این که شنیده این بر فلان عمل ثواب است، اینو دیگه نمیریم اون عمل رو به عنوان انقیاد، به عنوان یعنی عمل رو متصف نمی کنیم به عمل انقیادی میخوام انجام بدهم، نه میرم ذات همونی که شنیدم ثواب برش هست و همون شی میارم دیگه. نه به این بیان وجدانی بیان مقبولیه، من اشکالی در این نمیبینم در این بیان وجدانی، اما بخوایم برهان اقامه بکنیم که این استحاله داره، خب همون جوابایی که اونجا داده شده در اینجا داده میشود. و اون جوابی که اونجا داده میشه ایمان عرض میکنم اونجا چیه؟ اون این است که اون مای و تعطای به حمل شایع توقف داره، این درست، اما اون چیزی که اخذ میشه توقف بر مایوت حتی به حمل شایع نداره، اون به حمل اولی. بنابراین به حمل اولی اخذ میشه، به حمل شایع توقف بر اون داره، یعنی اینکه من در عالم خارج به این قصد بیار برم، این توقف بر اون داره، اما خود اون توقف بر این نداره. مولا میگه ایت به صلات به قصد امر همین ایتهی که گفتم، امتثال همینی که گفتم، اونو میتونه تصور کنه یا نه؟ این که توقع بر چیزی نداره، اینو تصور میکنم بیارم. اونی که من میخوام بیارم توقع بر این داره، اما این توقع بر اون نداره، چون اون به حمل شایعه، این به حمل اولیه، بنابراین مشکلی پیش نمیاد.
این حق رو هم وقت اخلاقی در تصمیمات سالمیه میزنن که این مرمای اسمانی اینجا این حق رو هم میزنن و اینجا این بحث جعل متند و متعالقه میزنن مطلب میکنن، اینکه اون فرق میزنن.
نه، اون یه راه دیگه ایه. اون بله اون راه دیگه، این نه، اون راه دیگه ایست که اول اهم میکنه به ذات عمل، درست؟ تو اون قصد قرارات هم اخذ نمی کنه، در همون مقام برای حل مشکل راه هایی رفتن. یه عده قبول میکنن میگن آقا دور لازم میاد به امر اولی، برای حل این اومدن یه راه دیگری رو برگزیدن، گفتن بابا اول اهم میکنه به ذات صلات بدون اخذ قربت درش، یعنی به این پیکره اهم میکنه، بعد میگه اون امر این نماز رو به قصد اون امری که گفتم بیار. خب این دوری لازم نمیاد، چون یه امری اول انجام داده به نحو امر توسلی نه تعبدی، به تکبیر و قرائت و تا آخر، یه امری اینجوری رفته روش، قصد قربت هم در اون اخذ نشده. بعد حالا یه امر دیگری میکنه، میگه اون پیکره را با قصد امری که روش قرار دادن بیاور. خب این اشکالی نداره، این دوی اصلا دوری لازم نمیاد. این کسی این حرف رو میزنه و این راه رو میره که اون رو میگه دوریه، تخلص میکنه از این راه. اما مثل محقق اصفهانی و بزرگان دیگه اونجا جواب دادن که اصلا این لازم نمیاد همچین چیز. اشکال دومی که آقای آخوند طرح میکنن اینه که و جواب میدن که در حقیقت این بله آره به وجدانیش نه برهانیش. چرا؟
فرض صورت مسئله رو اصلش رو ثبوتاً قبول کردی، این جمله احتمال حمل بر سه محور
داشت. بدون
این رو اگر قبول کنی، یعنی میتونی بگید این خلاف یک امر وجدانیه؟
کدوم؟
خلاف خود فرض شما سیان.
عجب. اگر
میگید ما میتونیم فرض مترتب و نلعی رو به انقیاد بگیم، من انقیاد میگیریم یا عمل بگیم، بعدش میتونیم کما اینکه این از بغلا گرفتن کما اینکه اگه به جمله رجوع کنیم میتونیم هم واقعا بگیم این جمله خود به اینه که بگید بداهتا این به وجدان رجوع میکنیم نمیشه.
نه بدا
این مقدار توشه به مقدار حرف، اگر واقعا بدیهیه خود به فرض احتمال اگر فرض احتمال نمی کنه ببیند، اگر مماشادن رفتی ببینم ولی واقعا این جمله که اگر بلوغ سوایی به شما شد فلزا انجامش دادی بفهمید عقلا ما درک میکنیم، وجدانن درک میکنیم،
وجدانن درک میکنیم که نه. ببینید میگیم ظاهر روایت میفرماید چی؟ میفرماید اگر بلوغ ثواب بر عملی شد شما رفتید پس آن را آوردید فلزا رفتید آوردید، اون ثواب به شما داده می شود، درست؟ اون ثواب ظاهرش اینه که چیه؟ اون ثواب بر عمل بود دیگه. حالا خب این استثار میخوایم ببینیم قرینه بر خلافش داریم یا نداریم.
اینا حرف دیگه است. شما میفرمایید ما از این میفهمیم که واقعا بداهت و تبدیل اول
چی بداهت داره؟
این که نمیتوان.
نه
اون نمیتوان ضرورت بداهت داره. چیزی استحاله و استحاله رو مبرهن کرد یا بدیهی کرد.
خب
این استحاله بدیهیر اصلا خود به فرض اینه که بس بتونیم این کارو بکنیم. اصلا میتونید این رو مادیات ترتب رو عمل انجام بدید ولی بداهت
اینا به دو جا میخوره. اینی که میگیم بداهت داره به یه جا میخوره، اون مطلب به یه جا دیگه میخوره. ببینید ظاهر روایت مگر این نیست که اون ثواب داده میشه، یعنی همون ثوابی که بر اون عمل بود، اون عمل که دیگه قصد قربت و فلان اینا که داخلش نبود، قصد انقیاد که داخلش نبود. خلاص آقای اون مستشکل گفت از این فعملهو میفهمیم که اون عمل کذایی است. آقای آخون جواب داد اون عمل با این فا دلالت نمی کنه که اون عمل کذایی میشه. بداهته. چرا این فا دلالت نمی کنه؟ این بداهته مال اینجاست که چرا اینو عمل کذایی نمی کنن؟ نه اینکه اون ظاهره رو بگیم که با اون منافات داره، نه داره زر اونو تأیید میکنه، میگه این فا دلالت نمی کنه که این عمل صادر شده عملی است که به انقیادن آوردی، به عنوان انقیاد آورده، نه
استظهار اظهارن نمیشه یا امکانن نمیشه. الان دارید میفهمید استظهارن نمیتونه قرینه صارفه از ظهور اول بشه. این حرف رو نداره که استظهارن قرینه صارفه از ظهور اول نمیتونه باشه. اما تو تفهم مشابه فهمیدید دو تا جور میتونیم اشکال کنیم. میگیم نمیتوان، یکی که تقدیم متأخر بر متقدمه، یکی که اصلا به خود بداهتش
کجا نمیتوان؟ چی نمیتوان؟ اینا رو چی نمیشود؟
عدم امکان تنفر به عمل
انقیابی. احسنت.
خب
بله، یعنی این عملی که آوردید شما متعنون نمی شود به عمل انقیادی. چرا؟ هم وجدانن متعنون نمیشه، چون شما که میارید به عنوان این که من انقیادن دارم میارم نمیارید.
خب این یکی. اگر عدم امکانه پس چرا فرض کردید سه تا چیز محتمله؟ باید جواب میدید، میگید ما منظورمون در این مقام بود که استظهار بخواهیم بکنیم، بگیم از ظاهرش که ذات عمله به قرینه
افاق، چون فرض کرد
فرض
کردیم که گفتیم اشکالی نداره مولا بگه اذا جئت بالعمل انقیادن طلب قول النبی التماس قول النبی، این که گفتیم اشکال نداره. اینجور بگه که اشکال نداره. اینجا خواستیم از فای تفریح استفاده بکنه. آقای آخو میگه از فای تفریح اینجا نمیتونید استفاده بکنید، اما اگر خود مولا تقیید کرد خب بله اشکالی نداره. این دوتا رو با هم باید تفکیک کرد، این دوتا رو از هم دیگه.
تلافی وجدان که ما زیاد فرض میکنیم، تلافی وجدان کم میتونیم فرض کنیم که بماند، تلافی وجدان عمل هم میکنیم. این همه خلاف فرض ما خلاف وجدان داریم فرض میکنیم، ببین چی میشه. جاویشونه ایشون میگه که اگه خلاف وجدانه چرا شما سه تا فرض کردین که یکی از فرضای شما همه
نه گفتیم وجدان. دیگه این متعلقاش دوتاست، این که خلاف وجدانه این است که از ناحیه اون چیزی که از ناحیه داعی ایجاد می شود این مقید مدعو و اون چه متعلق داعی نمی گردد. چرا؟ هم وجدانن هم اینا میگن برهانن، ما برهانشو قبول نمی کنیم به خاطر حرفی که خودشون جای دیگه یادمون دادن، ولی وجدانشو می پذیریم که بله در عالم در وجدانن دادم اینجوری نیست، اما برهانن نمیشه گفت ما استحاله دار. این یه مقامه. مقام دیگر این است که حالا این مطلب که دیگران آمدن مثل شیخ قدس سر رو این رو قرینه قرار داده است برای این که فعملهو فلهو ذالک از ثواب فرموده است که اون عمل انقیادیه، آیا خب میفهم نه این شاهد بر این نمیشه و دست از اون ظهور باعث نمیشه که برداریم. بیان دوم، بیان دوم این است که باز در کلمات شیخ اعظم وجود داره، در کلمات دیگران هم وجود داره، آقای آخوند اینو دفع میفرمون. حرف اون بزرگان اینه که گفتن خب این روایات درست قید نداره، این روایات هشام قید نداره و بعضی روایات دیگه، اما دو تا روایت داریم که قبلا خوندیم اونا قید داشتن. یکی بود التماس فعملهو التماس از ذلک الثواب، یه روایت دیگه بود فعمله و طلب قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم. خب اونجا قرید شده به واسطه اون دو قید، اونجا تقیید میکنیم موضوع ثواب رو در این روایت هشام و غیر هشامی که تقیید نداره از باب اطلاق و تقیید. بنابراین کل روایات ما نتیجه چی میشه؟ این میشه میشود که قید دارد، اونا صراحتا قید داره، اینا به تقییدی که از اونجا استفاده میشه قید پیدا میکنن، پس این میشه فعملهو، همش اینجوری میشه فعملهو طلب ذالک الثواب یا التماس ذالک الثواب، که این همون انقیاد دیگه. پس ثواب بر نفس عمل نیست، ثواب بر چیه؟ بر عمل انقیادیه، نه بر نفس العمل. از اینم جواب بده. خب اینجا فهمای از عبارت آخون مختلفه، حالا یک جهات بزرگان فهمشون در عبارات آخون مختلفه، اون چه که به فهم قاصر میاد عرض میکنم تا حالا ببینیم. از عبارت آخون استفاده میشه که این دوتا ملازمه نداره که ما بخوایم تقیید بکنیم. اگر که کسی رفت عمل رو التماس ذالک الثواب، حتی همون روایاتی که میگه التماس ذالک الثواب آورده ما اون ثواب رو خواهیم داد، منافاتی نداره با این که اون رفته التماس ذالک الثواب آورده، خدای متعال ثواب رو به چی میده؟ به ذات العمل بده. اون رفته اونجوری آورده، مگه ذات العمل موجود نیست در حالی که به التماس ذالک الثواب بری بیاری؟ خب وجود داره، خب ثوابشو به خاطر ذات العمل میده. خودش گفته من به ذات العمل ظاهر کلامشه. برهان است که اگر اونجوری شد نمیشه به ذات العمل داد. اگر ما یه برهانی داشتیم که وقتی عمل انقیادی آورده شد معقول نیست که ثواب به ذات العمل داده بشه، خب بله. اما اگه برهانی نداریم، خب میفرماید وقتی که او برود التماس از قول النبی صلی الله علیه و آله بیاورد، یعنی به دعوای دیگه نرفته باشه آورده، خب اینجا که دعوای دیگه بیاره که ما ثواب نمیدیم، همینجوری حالا رفته به خاطر یه جهت دیگه ریاءن مثلا اینو آورده، خب به مولا چه که بیاد ثواب عنایت بفرماید. ببینید عبارت آقای آخوند و اتیان العمل به دعای طلب قول النبی صلی الله علیه و آله کما قید بهی فی بعض الاخبار که خوندیم، و این کان انقیادن، این درست انقیاده و عمل میشه عمل انقیادی، الا ان الثواب فی الصحیحه انما رتب علی نفس العمل ولا موجب لتقییدها به، یعنی تقیید صحیحه به انقیاد، و چرا لعدم المنافات بینهما، منافاتی بین این دوتا نیست، بل لو اتی بهی کذالک، یعنی لو اتی به عمل کذالک طلب قول النبی او التماسن لثواب کما قید لثواب الموعود کما قید بهی فی بعض الاخر لاوتی الاجر و ثواب علی نفس العمل لا به ما هو احتیاطون و انقیاد. با ثواب به نفس عمل فرموده میدیم، خود اون جائل ثواب و معطی ثواب خودش داره میگه وقتی شما بری به این قصد بیاوری، طلب قول نبی بیاوری، من ثواب به چی میدم؟ به ذات عمل میدم. اونجا که اصلا قید نداره فرمونده ثواب رو به ذات عمل میدم. اینجا هم که حتی قید داره بازم فرمونده همون ثواب رو میدم، اون ثواب مال ذات العمل دیگه. منتها حالا یه شرطی داره که این شرط هم در همش حاصل اون است که شما ریا نیورده باشی، طلب قول نبی آورده باشی، التماس ذالکن ثواب آورده باشی. اون چی که ما از عبارت آقای آخون قدس سر رو میفهمیم این مسئله هست که ایشون میخواد بفرماد که این اعطاء ثواب معطی خودش داره میگه من به ذات عمل میدم و این منافاتی با این اخذ این قید نداره، که قیدم اخذ کرده و حتی همون روایاتی که درش اخذ قید شده است، حتی در اونا ظاهرش این نیستش که به عمل انقیادی میده، نه به ذات عمل میده، در همون هم به ذات عمل.
آخوند یه چیز دیگه، آخوند میگفت که نمیشه، اینا میگن چرا میشه، چرا میگن نمیشه، این باز الان اینجا داره یه حرف دیگه میزنه. آخوند میگه نمیشه، باید به ذات عمل باشه.
نه بایدی نیست، میگه ظهور اخبار اینه، رافعیت را چیزی که باعث رفعیت بشه نداریم. حرف ایشون حرف اثباتیه، مقام اثباته، میگه ما از روایت داره اینو میفهمیم، ظاهر روایات اینه، نه قرینه داخلیه وجود داره بر این، نه قرینه خارجیه وجود داره.
اون استدغار رو قبول نداره که وقتی قیودش باید درج بشه، وقتی گفت اون فعل به تمام قیود و با همه شرایطشه که این جمله اینه که انقیادی باشه و التماس ثواب باشه، اینو چجور جواب میده؟
اینو جواب اینجوری میدن، میگن ببینید این ظرفه، مثل قضیه هینیگه است، درست؟ اما ثوابی که من میدم مال چیه؟ مال ذات عمل.
ظرفیت خلاف ظاهره.
چه
خلاف ظاهره؟ فعلیت می اقتضا میکنه که اگر یه در واقع قیدی قرار داده شده اون برای تغییره، نه برای ظرفیت. ظرفیت یعنی القاء اون قید.
در این ظرف، در این ظرف من این ثواب رو میدهم، اشکالی نداره، یعنی اعطاء ثواب باید این ظرفه ایجاد بشه، یعنی شما طلب قول دوی بیاری برای انقیاد بیاری، اما من ثوابی که میدم مال چیه؟ اون ثوابی که اعطا میکنم مال ذات عمله، نس عمل مقید به این که اوتی یا انقیادن.
در مقابل استهزا باید یه قرینه براش آورده بشه، حداقل اگه میگیم که در واقع با اون احتمال تقیید مساویه، نگیم اصل در اینه که وقتی تقیید شد.
بله قرینش چیه؟ اطلاق اون روایات، اونجا که نفرموده که، و چون تنافی نداره میشه در این ظرف هم به ذات عمل داده بشود، پس بنابراین این تنافی که نداره که خب ما به اون اختیار
امور ذاتی این روایات متعینا در این نمیشه قرنه اقامه کرد که بگیم متعینا خود این روایات ظهور در این دارن که حتما ضربه
نه دقت کنید نه 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 دقت نه نه ببینید روایت هشام که این قیدو نداشت طلب قول نبی و التماس زالک حالا حالا عرض میکنم بس اونا که نداشت این روایت ها داره این روایت ها داره خب آیا نمیشه شارع بفرماید در این ظرف من ثواب رو بر ذات میدم کمان که اونجا فرموده چرا اینو موقع قرینه قرار بدی بر اینکه تنافی که نداره خب اطلاق اونو حفظ کن همینجا هم میشه طبق اون معنا کرد پس تنافی نداره که ما به خاطر تنافی تقیید بکنیم اونجا مطلق فرموده اون ظاهر رو ما عقص میکنیم اینجا هم فرموده که طلب قول نبی که آورد ما این ثواب رو میدیم
به قرینه منفصله قرینه داخلی وجود نداره که ما این و ظرف بگیریم این قرنه دو فهم قرنه خارجی دیگه
ولی دیگه یعنی به اون روایت این اشکالی که نداره که بگه در این حالت هم ما ثواب رو به نفس عمل میدیم که اون که اونجا فرموده پس بنابراین اون روایات رو که مطلق است میشه اون رو قرینه قرار داد بر اینجا و بگیم این مثل شرط میمونه مثل ظرف میمونه بنابراین آقای آخون میخواد بفرماد ما را موجبی برای رفعیت از ظهور صحیح هشام نداریم خب این یک جور معنا کردن عبارت آقای آخونده که ایشون اینو میخواد بفرماید. بزرگان یک جور دیگه معنا کردن فرمودن ضابطه اطلاق و تقیید اینجا وجود نداره چون ضابطه اطلاق و تقیید این است که ما یه مطلقی داشته باشیم یه مقیدی برخلاف اون وجود داشته باشه یعنی اون اگه موجب است این سالبه باشه اگه اون سالبه است این موجبه باشه گفته اکرم العالم اینجا میاد میگه لا ترکم العالم الفاسق خب این لا تکرمه اون اکرمه با هم تنافی داره اینجا تقیید میشه این ببینید نمیگه صدق میکنه
نه به امتیاز داده نمیشه به امتیاز داده خب به امتیاز داده نمیشه اطاعت هم نیست
شما یه چیزایی رو مفروض میگیرید که نیست میفرمایید حالا آقای آخوند میخواد انشاءالله مقام بعده آقای آخوند میفرماید ما از این روایات استفاده میکنیم که این ثواب رو خدای متعال به چی داده؟ به ذات عمل داده ذات عمل حالا صبر کنید بعد تو مقام بعدی یه حرفی دارن میگن هر چه خدا ثواب میده ما کشف عینی میکنیم که پس امر داره پس ذات این عمل امر داره فتوا به استحباب ذات عمل بده ببینید اون مقام بعدیه اینا حواسشون جمعه اینا میگن ما از این روایت چی استفاده میکنیم که ثواب به ذات عمل است درست از این روایت بعد از این روایت این مقدمه رو که استفاده کردیم این نتیجه رو مقدمه یه قیاس آخر قرار میدیم بگیم خدای متعال در این مواردی که اخبار ضعاف بر ثواب بر یک عملی وارد شده است به حکم این روایات منبلغ فرموده چی؟ من به ذات عمل ثواب میدهم کبرا و ذات عمل وقتی ثواب داشته باشه کاشف انیس از چی؟ از اینکه امر دارد. پس ذات این عمل امر دارد. پس بنابراین ذات این عمل امر دارد. وقتی ذات عمل امر داشت فتوا به استحباب بده. درست؟ این که شما میفهمید ذات عمل چیزی نداره، اونا اتفاقا از همین میخوان کش کنن که امر داره. پس در حقیقت اینجا اطاعت هم میشه دیگه. شما تو رساله عملیه میرویسی چی؟ لولا یه مشکلاتی که داره این فتوا دادن، چون حالا اشاره به مشکلش بکنم که شما اگه خواستید فتوا بدید باید اینجا حل بکنید. و مشکلش اینه که اون ثواب بالغ بر کی؟ اون ثواب بر کیه؟ بر کسی که بلغه اون خبر. این عوام چه خبر دارن که این خبر، این روایتی بر این مطلب وارد شد؟ چه خبر داره تا خدا به اون ثواب بده بعد کش کنی برای اون مصطفی؟ بل برای شما که مجتهدی و وسائل رو دیدی و کافی رو دیدی و چی دیدی؟ بلغه که اون که لم یبلغها. چطور به اون میگی؟ چطور برای اون میگی مستحب است؟ اگه بخوای بگی باید یک راهی براش درست کنی قبل از این که بهش بگی اینه، اون روایت رو اونجا ذکر کنی، تو رساله اون روایت رو بنویسی تا اون بلغهو بشه. اون بلغهو که شد خیلی خب، برای اون دیگه بشه مستحب. اما اونجا بدون اینا بنویسی که این مستحب است، فردا یخه شما رو در قیامت میگیرن. چطور به این گفتی مستحب است؟
اونم داشم ادامش میگه لم یقول، یعنی لم امر نیست، لم یقول یعنی امر نکرد.
بله نه، اون ثوابه رو نفرموده. ببینید اون ثوابه رو نفرموده، ولی خدا میگه من ثواب میدم. اون نفرموده ولی من میدم. حالا که خدا این ثواب رو میده پس معلوم میشه اونجا امر داره. شبیه سببیه. ان شاء الله برای فردا بقیهش. و صلی الله علیه.